الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای تأیید مطلب گذشته که عیسی سلام الله علیه همانند آدم و فرزندان آدم نبود، که اول جسمشون تسویه شده باشد بعد روح به این جسم مسوا دمیده شده باشد، بلکه جسم و روحش با هم یافت شد و خارق عادت بود، برام نرفت. سخنانی را قبلا فرمودن که الان در تأیید اون سخنان مسئله نفس رحمانی و طبیعت کلیه را طرح بکنن. فرمودن اولین تعین برای نفس رحمانی همون طبیعت کلیه است، و طبیعت کلیه به اصطلاح اهل معرفت غیر از طبیعت کلیه به اصطلاح اهل حکمت است، زیرا طبیعت به اصطلاح اهل حکمت همون نیروی جسمانی است که فقط در اجسام ساری است، ولی طبیعت به اصطلاح اهل معرفت همون نیروی معنوی و باطنی است که در سراسر جهان هستی حضور و شهود دارد و هیچ تعینی ندارد مگر اینکه با برخورد با مراتب تعین پیدا میکند. یک جا عقل خواهد شد، یک جا نفس، یک جا صورت خواهد شد، یک جا ماده و مانند آن. بنابراین هم عناصر جزء طبیعتند، هم صور نوعیه جزء طبیعتند، و هم اونچه که ما فوق عناصر است و از اونها متولد می شود اونها هم جزء طبیعت هن. منتها طبیعت دو قسم دارد: طبیعت عنصری و طبیعت غیر عنصری. عناصر و اونچه که به حکم عناصر ملحق است در بخش عنصریون راه دارند، و اون چه که از حسد عناصر بالاتر است اونها را میگن طبیعیون. لذا در صفحه 339 میفرماد فهم عنصریون و من فوقهم طبیعیون. وقتی که موجودات ارضی و عنصری که داخل در کون و فسادن اونها را بررسی میکنن، طبیعی بودن اونها مشخص است. وقتی به موجودات آسمانی میرسن، میفرمان موجودات آسمانی چند گروه هن. اول خود فلک و آسمان، دوم صورت منطبعی که مادی و جسمانی است و در سطح طبیعت و فلک ساری است، سوم عقل مجرد و نفس مجردی که تدبیر سماوات را به عهده دارند. البته عقل مجرد و نفس مجرد اونها منزه از آنن که حکم عنصر را داشته باشند، اما خود سماوات عنصری اند، زیرا از نقل و از آیه قرآن برمی آید که سماوات اول به صورت گاز و دخان بودن، بعد خدای سبحان اونها را مستوی کرده است، همانطوری که انسان بدنی دارد و روحی، بدنش از تین بود و خداوند او را تسویه کرد، فرمود انی خالق بشرا من تین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی. آسمان هم یک بدنی دارد و یک روحی، بدن او از دخان و همین مواد گازی بود که همون ثم استوى الی السماء و هی دخانون فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. این ماده دخانی را به صورت سماوات مستوی الخلق آفرید، اونگاه اوها فی کل سماء امرها، برای هر آسمانی وحیی هست، گیرنده وحیی هست که یه طرح ضرور امرو بینهنه هست و امثال ذالک. پس سماوات جزء عنصری ها هستند و ما فوق سماوات گرچه جزء طبیعیونند ولی جزء عنصریون نیستند. و این سخن را مصنف در فتوحات هم بیان کرده است و فرمود ملائکه اقسامی هستند و این ملائکه که اقسامی هستند ارواحی دارند و ابدانی، گرچه بدن اونها خیلی لطیفتر از بدن انسانی است ولی برای اونها ابدان هست. این سخن را مرحوم صدر المتعالین در اصناف ملائکه هم ذکر فرمود که ملائکه دارای اصناف گوناگونند، بعضی در حد نفسند، بعضی در حد عقلند، بعضی دارای جسمند و تغییر و تبدل میپذیرند، بعضی منزه از جسمند و مبرای از تغییر و تبدلند. اصناف ملائکه را مرحوم صدر المتعالین تو اسفار مشخص کردند. این بزرگان هم برای ملائکه اصنافی قائلند، البته عده از اونها منزه از جسمند، مبرای از طبیعتن، عده از اونها دارای جسم لطیف هستند و امثال ذلک. این سخن را ازشون نقل میکنه. بعد بله نه اثبات که اینها اهل مشاهدن، اینها مشاهده میکنن و ظواهر نقلی هم تأیید میکنند. کجا بطلان اون حرفا که مشخص نشد که، یعنی افلاک سماوات دارای یک نفس مدبرن، بالاخره سماوات، حالا این اجرام، این اجرام آیا یک نفس منتبه دارند یا ندارند، اون را که فیزیک نمیتواند اثبات کند، نمیتواند نفی کند. حالا سخن از افلاک هم پیش اقدمین نبود، پیش اقدمین مداراتی بود رسم میکردن. از بطلمیوس به بعد، یعنی قدما، سخن از افلاک و پوست پیازی و پیچ در پیچ و امثال ذلک میگفتن، وگرنه اقدمین یعنی قبل از 20 قرن سخن از مدارات بود. کم کم این مدارات به صورت اشکال و احجام ظهور کرده است. علی حال اونها بیش از مدار قائل نبودن، بعد کم کم به این صورت در آمد است. و چون که اقدمین قائل به حرکت زمین بودن، اونطوری که مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی نقل میکنه، لهجه نقل میکند، قدیم بله، اما اقدمین نمیگفتن فلک یعنی جسم. اقدمین مدارات رسم میکردن و قائل به حرکت زمین بودن. مدت ها روش کار نمی شد، اون وقت خیال میکردن 2000 سال مثلا بشر در یک فکر مونده است. وقتی چند هزار سال درباره موضوع فکر نکنن پیشرفت نمی کنن. نه اینکه 2000 سال کار کردن و در جهل موندن. علی حال اقدمین ظاهرن براشون بر رسم مدارات بود، چون حرکات گوناگون میدادن و حرکات مدار میخواهد، نه اجرام و احجام، و زمین را هم متحرک می دانستن. علی حال می فرمان به این که طبیعت شامل سماوات و مافوق سماوات هم خواهد شد و مدبران و سرپرستان سماوات را هم طبیعت می نامن. نشانش آن است که اینها هم اهل اختصامند، با هم خصومتی دارن، در مجردات صرف جا برای تخاصم اصلا نیست، زیرا نشأه تجرد تام نشأه است مسون از تزاحم. و چون در قرآن کریم سخن از خصومت ملأ اعلا است که فرمود تو در ملأ اعلا حضور نداشتی اینا یختصمون، معلوم می شود در اونجا تخاصم هست، منتها تخاصم ممدوح نه تخاصم مذموم. تخاصم ممدوح آن است که الان اگر یک غذایی را به دستگاه گوارش انسان بدهن و این دستگاه با بدن انسان سازگار نباشد، یک درگیری سختی بین نیروهای درون انجام می گیرد. تمام تلاش و کوشش برای آن است که این رو دفع کنن، برای اینکه بدن آسیب نبیند. این تزاحم و تخاصمی که در دستگاه گوارش پیدا می شود یه تخاصم محمود و ممدوحی است. اونها همه این اعضا و این دستگاه ها تلاششون برای این است که این بدن سالم بماند، نه اینکه همه در کوششند که بدن رو از بین ببرند. تخاصمی که در ملأ اعلی است این چنین است، همه برای برقراری نظم احسن است. مثلا یکی مظهر رحیم و قهار است، دیگری مظهر منتقم و قهار است. اینها با هم تنازعی دارند تا نظام احسن شکل بگیرد. و اگر چنونچه ملأ اعلی نشأه طبیعت نبود، جا برای تزاحم نبود، و چون جا برای تزاحم هست معلوم می شود که ملأ اعلی نشأه طبیعت است. از اینجا مطلب دیگر کشف می شود و اون این است که همونطوری که طبیعت به اصطلاح علم اهل معرفت خیلی وسیع تر از طبیعت به اصطلاح اهل حکمت است، تخاصمی که اهل معرفت میگویند خیلی وسیع تر از تخاصم و تنازعی است که اهل حکمت میگویند. اهل حکمت میگویند در عالم ماده تنازع بقا هست، در مجردات تنازع بقا نیست، تنازع نیست، تخاصم نیست. و اهل معرفت میگویند در عالم مجردات هم تنازع هست، همونطوری که در عالم طبیعت تنازع هست، منتها تنازعی که در عالم مجردات تام است غیر از تنازعی است که در عالم طبیعت است. در عالم طبیعت هر کدام میخواهد خودش رو اثبات کند، این باد میخواهد با همون سرعت مسیر خودش رو ادامه بدهد، به هر خوشه و شاخه‌ای رسید و او رو شکست بشکند، میخواد راه خودش رو طی کند. اما تنازعی که در نشأه مجردات هست این چنین نیست. این تنازع مانند همون تنازعی است که در دستگاه گوارش یک انسان است که همه تلاش و کوشش میکنن که بدن رو سالم نگه بدارن. علی حال میفرمان چون در ملأ اعلی تخاصم هست، معلوم میشود که حکم طبیعت در ملأ اعلی هم هست، و اگر اونجا حکم طبیعت نمی بود تنازع نمی بود، لکن چون تنازع هست معلوم می شود که اونجا هم طبیعت است. و از اینجا جلوتر می روند، می فرمون به این که این تنازع و این تقابل در اسمای حسنا راه دارد، منتها اونجا ظهور ندارد و در نشأه طبیعت به معنای اعمش ظهور پیدا می کند. بیان ذالک این است که هرگز قهار با غفار یکی نخواهند بود، کارشون هم یکی نیست، منتها در نشأه واحدیت که هستن چون ظهوری ندارن تقابلشون ظهور ندارد، نه تقابل ندارند. موعظ و مزل چون در واحدیت ظهور ندارن تقابلشون هم ظهور ندارد. وقتی در جهان خارج آمدن، یکی می شود مؤمن، دیگری می شود کافر، یکی میشه مظهر عزیز، دیگری مزل، دیگری می شود مظهر موعظ و امثال ذلک. پس این تقابل در اسمای حسنا هم هست، منتها ظهور ندارد. و اگر چنون چه تقابل یک دو امر با هم ظهور نداشت، این نشانه عدم تقابل نیست. مثلا زدان مقابل همان و در صحنه نفس اینها با هم تزاحم و تضادی ندارند. این نه برای آن است که سواد و بیاض مزاحم هم و مزاد هم نیستند، بلکه برای آن است که صحنه نفس جای در درگیری و تزاحم نیست. و نقیزن هم این چنینند، بود و نبود زید با هم تقابل دارند، اما اینکه نفس وجود و عدم زید را تصور می کند، می گوید وجود زید نقیز عدم زید است و عدم زید نقیز وجود زید است و این نقیزین را در خود می پروراند و تصور می کند و حکم می کند به این که وجود زید نقیض عدم زید است، معزالی در صحنه ذهن این تناقض ظهور نمی کند، برای اینکه اونجا جای ظهور نیست، نه جای تقابل نیست. و سرش هم همون است که البته مرحوم سر متعلم بازگو کردن که زیدانی که در ذهن هستن به حمله اولی هر کدام بر خودشون حمل می شوند و به حمله شایع خودشون نیستن. یعنی تصور سواد به تصور بیاض، اون سواد متصور به بیاض متصور، اینها به حمله اولی سواد و بیاضن و به حمله شایع سواد و بیاض نیستن، بلکه به حمله شایع علمن. و چیزی که به حمله شایع سواد یا بیاض نیست مزاد هم نیستن. چون که اشتباه نقیزین هم این چنین است، وجود زید و عدم زید که در ذهن آمده است، این به حمل اولی وجود زید است، ولی به حمل شایع صورت علمیه. عدم زید به حمل اولی عدم زید است، وگرنه به حمل شایع صورت علمیه. این است که در حقیقت اینا نقیزه هم نیستن، منتها شأنیت اون را دارن که اگر در خارج به صورت به حمل شایعی که وجود زید شد دیگری عدم زید، اینا مناقضه هم باشن، نه اینکه در صحنه ذهن نقیزن با هم جمع می شوند. مثلا الان تصور زید و عدم تصور زید اینا نقیزه همن. هرگز ممکن نیست در ذهن کسی هم تصور زید باشد هم عدم تصور. یعنی شخصی ما در عالم داشته باشیم که هم او زید را تصور کرده باشد هم تصور نکرده باشد در آن واحد، این محال است. هم عالم باشد هم عالم نباشد، این محال است. نه اینکه نقیزان در ذهن جمع می شوند، نقیزان در هیچ مورد جمع نمی شوند. منتها اگر چیزی به حمل شایع نقیز بود باید او را حساب کرد، نه به حمل اولی. علی حال از این معنا معلوم می شود که همونطوری که طبیعت به اصطلاح اهل معرفت خیلی وسیع تر از طبیعت به اصطلاح اهل حکمت است، اختصام و تنازع هم به اصطلاح اهل معرفت خیلی وسیع تر از اختصام و تنازع به لحاظ اهل حکمت است. این رو توضیح میدم، ولی مطلب هنوز تمام نشد، نتوانستن اثبات کنن. یعنی تا کنون نتوانستن ثابت کنن که نفخ جبرئیل سلام الله علیه نسبت به عیسی نفخی بود آمیخته جسم و جان با هم. البته باید وقتی مطلب تمام شد دوباره برگردیم که کجای مطلب جای تایید هست. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث دیروز صفحه 332 سطر سوم ستون سمت راست ظاهرا عبارت این است: وهیه کسورت نوعی مفرد است. نجم وهیه یعنی اون طبیعت، کسورت نوعیت لنفس. خب استلزام هست، بله، برای اینکه همون چون اولین تعین هست، نظیر دم به صوت که صوت عین دم چیزی دیگر نیست. اولین تعینی که برای دم پیدا می شود، برای نفس پیدا می شود، صوت هست. و این دم با صوت وقتی به این مراتب و مقاطع برخورد می کنن، حروف و کلمات امثال ذلک به بار می آید. به این مناسبت گفته شد به این که این نفس عین طبیعت است، در صدر فرمودن. بعد در ذیل فرمودن اولین چیزی که لازمه نفس است همین طبیعت کلیه است. لذا در همون اوائل بحث فرمودن که این طبیعت کلیه اولین تعین برای نفس است، که وزان طبیعت برای نفس وزان صوت است برای دم انسانی. خب
نیاد جسم تعین پیدا نمی کنه و ما الان اینا صورت نوعیه غیر از جسمه. اینجا ایشون میگه به خودش، اول میگه عین الطبیعه و میگه کس صورت نوعیه لنفس.
بله دیگر، بله، چون وزان طبیعت برای نفس رحمانی، وزان صوت است برای نفس انسانی، که فرمودن این نفس با صوت وقتی در به مراتب میرسن حروف و کلماتی را به بار میآورن. اگر نفس باشد و صوت نباشد هرگز حرف و کلمه ای ظهور نمی کند. لذا در همون سطر چهارم فرمودن که فهیه، یعنی این طبیعت کلیه، اولو تعینن عرض علی نفس، قهرن می شود لازم برای او. و چون تعین عین متعین است، از این جهت فرمودن که عین اوست. خب تا کنون ثابت نشد به این که نفخ جبرائیل سلام الله علیه درباره هستی عیسی نفخ بود آمیخته روح و بدن، چون عبارتشون در ذیل بحث دیروز این بود که فرمودن فلیس ما یستلزم نفس الرحمانیه الا عین الطبیعت الکلیه، اونگاه و صورو فائزتون علیها بر این طبیعت کلیه. فل عناصر ایزن صورتون من صور طبیعیه کما یذکر، چون که مصنف الان در متن بعد در دو خط بعد ذکر میکنن که عناصر از طبیعت است. و کان نفخ روح الامینه نفسهو فیها متزمنن مع صورت الانصوریه و هو المطلوب. این که در صورت در عیسوی دمیده است، این نفخ روح الامین نفس خود را در این صورت انصوری، در این صورت عیسوی با صورت انصوری بوده است نه بی صورت. خب این کجا لازمه سخنان گذشته است و کجا اختصاصی به مسیح دارد؟ تا کنون شما ثابت کردید که نفس رحمانی لوازمی دارد، این درست است. گفتید اولین تعین نفس رحمانی طبیعت کلیه است، اینم درست است. گفتید سایر صور تعیناتی هستند روی طبیعت کلیه می آیند، این هم درست است. گفتید سراسر جهان مشمول طبیعت است، اینم رو اصطلاح درست است. از کجا نفخ جبرائیل در باره است مسیح آمیخته است از جسم و جان با هم، این هنوز البته ثابت نشد. منتها چون بحث به پایان نرسید فعلا ما عرضی نداریم، تا اینکه دوباره برگردیم به اثبات کنیم انشاءالله. خب در مقدمه همین فصل عیسوی مستشاره فرمودن که ما بعدن خواهیم گفت که طبیعت به اصطلاح اهل معرفت غیر از طبیعت به اصطلاح اهل حکمت است. در صفحه 315 ستون سمت راست، صفحه 315 ستون سمت راست سطر دهم این چنین است: ده و السماوات کلها عنده طبیعت عنصریه و ما فوقها طبیعت غیر عنصریه کما سنذکره فی هذا الفصل. اونجایی که فرمود ما میگوییم الان دارن بیان میکنن. فرمود فر
همسی
چه نکرده با
اگه نتیجه مثلا
معتقدم باشه نقل و کان نفر روح الامینی نفر. آخه با چه دلیل؟ باید ثابت بشید. فل عناصر صورتون من صور طبیعه، این درست است، این یک مطلب. و ما فوق العناصر و ما تولد انها، اون چه که فوق عناصر است مثل سماوات و اون چه که متولد می شود از اون ما فوق که منظور از این ما یعنی صور کثیر است، که ضمیر انها به این ما برمیگردد به لحاظ معنا. احتمال دومی هم در شرح مطرح است که ضمیر انها به عناصر برگردد و ما فوق العناصر و ما تولد از اون عناصر یا از اون ما فوق فهوه ایزن من صور طبیعت هست، منتها طبیعت دو قسم است، عنصری و غیر عنصری. ای از صور و نوعیت التی للعناصر، صورت نوعی که برای موجودات عنصری است، روحانیتن کانت او جسمانیتن، این صور نوعیه هیه من جملت صور الفائزت علی طبیعت الکلیه. این یک مطلب. مطلب دوم، و صور التی فوق العناصر الاربعه، که صور سماوات سب، صوری که فوق عناصر است مثل صور آسمان های هفتگانه، و ما تولد منها، اون چه که از این ما فوق متولد می شود، و صور التی فوق العناصر، و اون چه که متولد می شود از این صور فائقه، من صورل من صور الملائکت سماویه ایزن من صور طبیعت است. پس صور نوعیه عناصر این یک، و صوری که مافوق عناصر است این دو، و اموری که از این صور فائقه متولد می شوند نه از عناصر، این سه همه جزء طبیعت هستند، این سه گروه. ای از صور و نوعیت التی للعناصر روحانیتن کانت و جسمانیتن هی من جملت صور الفائزت علی طبیعت الکلیه. این یک، این جز طبیعت هم. دو، و صور التی فوق العناصر الاربعه که صور سماوات سب، این دو. سوم، و ما تولد منها، یعنی از این صور فائقه، من سوورل من سوورل ملائکت سماویه ایزن من سوور طبیعت، این سه. پس ملائکه هم جزء طبیعت هم. بعد می فرمون منظور از این ملائکه حاملان عرش نیست، حاملان کرسی نیست، عقل نیست، نفس کلی نیست، بلکه ملائکه منتبه هست که نفس منتبه خواهن بود. روی این تفسیر ضمیر انها به ما در ما فوق برمیگردد به لحاظ معنا، فالضمیر و انها راجعون الى ما، او ما در ما فوق نه ما در ما تولد. خب چرا پس مصنف این ضمیر را که به ما برمیگردد مؤنث آورد؟ انسه، یعنی انس مصنف این ضمیر راجع به ما را به اعتبار الکسرتی که در معنای این ماست، لذا خودش هم این معنا را به مؤنث ارجاع دادن. خب اون معنا چیست که کثیر است؟ اون معنا این است، وهیه صور السماوات و صور الملائکت المتولدت من السماوات. ما فوق عناصر، ما فوق عناصر عبارت از صور سماوات است، ما تولد انها عبارت از صور ملائکه است، به اعتبار کثرتی در معنای این جمله قبل است. اون کثرت عبارت از صور سماوات است که اینها فوق العناصرند، اینها صور فائقند، و صور الملائکه که این صور الملائکه متولدن من از سماوات، یعنی متولدن از صور فائقه. نحوه تولدشون رو هم در شرح این جمله ثم استوى الى السماء به دخانون یاد میکنن، و منظور از این ملائکه‌ای که از سماوات متولد شده است ملائکه جرمانی است، نه اون که عقل است یا نفس کلی است. خب و یجوز ان یکون این ضمیر انها راجعن الال عناصر. اونگاه معنا این چنین خواهد شد که و معناهو بنابر اینکه ضمیر انها به عناصر برگردد این می شود که و صور التی فوق العناصر التی هی از سماوات، معنا را از ما شروع می کنن، یعنی از قسم دوم به سوم دارن تبدیل دارن. قسم اول همون فل عناصر و صورت و من صور طبیعه، این قسم اول. قسم دوم و سوم را تشریح میکنن و معنای این متن بنابر اینکه ضمیر انها به عناصر برگردد این است که و صورت التی فوق العناصر، که این قسم دوم است. این صور فائق کدامن؟ التی هی از سماوات، این یک. و فوق ما تولد من العناصر بعد وجود سماوات، که این قسم سوم است. اونهایی که بعد از پیدایش آسمون ها که صور فائق هستن، از این صور فائق متولد شدن. و ما تولد از عناصر بعد از پیدایش سماوات، و فوق ما تولد من العناصر بعد وجود سماوات. خب اونهایی که از عناصر بعد از سماوات پیدا می شون کیا هستن؟ وهیه سوورل، وهیه سوورل ملائکت سماویه. پس فهیه یعنی این صور ملائکه سماویه که قسم سومن، این هم ایزن من صور طبیعه هستن. منتها این سه گروه در جامع عام شریکن که همه طبیعی هن، منتها بعضی عنصریون بعضی طبیعیون. لذا هم فهمد ولما کانت سماوات که قسم دوم است، و ما تولد منها عنصریتون، اما به ما فوقها من صورت العرش و الکرسی و الملائکت التي فيها طبیعتون غیر عنصریتن، عنصری نیستن. قال مصنف فرمود وهیه الارواح العلویت التي فوق السماوات السبع. خب پس این ضمیر هیه به چی برمیگردد؟ بفرماید فالضمیرو، یعنی ضمیر هیه آیدون الاسوبر التی هیه فوق الاناسر و سماوات المعبر انها بقولهی و ما فوق الاناسر و ما تولد انها. این ضمیر هیه به اون صور فائقه برمیگردد که اینها هم فوق اناسرند و هم فوق سماواتند. معنا این خواهد شد که و ما فوق العناصر و فوق ما تولد منها، که این کلمه فوق روی ما دوم هم خواهد آمد. ما فوق العناصر و فوق ما تولد منها و هی الارواح و سما، ارواح الویه. ارواح الویه هم فوق عناصرند هم فوق چیزیند که از عناصر نشأت گرفتند. فالضمیرو یعنی ضمیر هیه آیدون الی صور التی که هیه اون صور هم فوق العناصرند هم فوق السماواتند، که از این صور فائقه تعبیر شده است در متن به قولهی و ما فوق العناصر و ما، یعنی فوق ما تولد انها من صور طبیعه. این که در متن فرمود فل عناصر و صورتون من صور طبیعی، این یک قسم. و ما یعنی اون چه که فوق عناصر است و فوق چیزی که متولد از عناصر است، اونها هم من صور طبیعی هستن، منظور از اون صور فائقه که هم فوق عناصر است و هم فوق ما تولد من عناصر است، یعنی فوق العناصر و السماوات است، اونها ارواح الویان، اونها هم جز طبیعت هم. ای از صور التی فوق السماوات هی صور الارواح. تمام اصرار برای این است که این کلمه فوق روی ما در ما تولده هم خواهد آمد. ای از صور التی فوق السماوات هی صور الارواح. خب اون صور فاقه کیانن؟ ای الملائکت الالویت التي للعرش والکرسی و ما فوق هما ما فوق عرش و کرسی من العقول من العقول و نفوس المجرده. خب چرا حالا مصنف سماوات رو جز عناصر حساب کرد، ما فوق سماوات رو از عناصر بیرون دانست، در حالی که معروف این است که موجودات ارضی یعنی آب و هوا و ماء و آتش و امثال ذرات جزء عناصرن، موجودات سپهری را جزء عناصر نمی‌شمارن، ولی مصنف سماوات را مثل ارضین تو بخش عناصر یاد کرده است. و انما جعل مصنف از سماوات داخل تن فل عناصر، برای که لتولد سماوات من العناصر، هم در روایت آمده هم از ظاهر آیه استفاده می شود، کما جاء فی الحدیث انها خلقت این سماوات من دخان العناصر، این در روایت هست، و قال تعالی ثم استوى الی السماء و هی دخانون. بسیار خوب، اما این فوق اونها هم هست، فوق عناصر هم هست، فوق ما تولد من العناصر هم هست. ممکن است چیزی حدوثاً از عناصر متولد شده باشد، بعد بقاعند جزء عنصر حساب نیاید، مثل اینکه نوع حکما بر اینن که دیگه سماوات جزء عناصر نیست. خب ولی ایشون میفرمان محققین اهل حکمت و هیئت هم همین حرف ما رو میزنن. فهمید این که ما میگویم ارواح الویه، منظور اون ملائکه الویه است که مال حمله عرش است و حمله کرسی است و عقول مجرده است و نفوس مجرده است، اونهاست، اونها را ما میگویم ارواح الویه که طبیعت هستند ولی عنصر نیستند. اما ارواح السماوات سب و اعیان السماوات سب فهیه عنصریتون، طبیعت دو قسم است، عنصری و غیر عنصری. همون طوری که موجودات ارضی عنصرین، سماوات سب و سرپرست های غریب اونها هم عنصرین، مدبران مافوقند که عنصری نیستند گرچه طبیعیان، نشانی طبیعی بودنشون نزای اینها. و اما ارواح و سماوات سب و اعیانها فهیه عنصریتون، چرا؟ فانها یعنی این سماوات و ارواح سماوات من دخان العناصر است که المتولد من العناصر است. و الیه ذهب الحکماء الاسلامیون و المحققون اصحاب الذوق و شهود و کثیر من الحکماء الاشراقیین، گرچه بعضی ها سماوات را عنصری نمی دانند، ولی نوع اهل تحقیق حکمت مشاء و اشراق اینها اهل عنصری می دانند.
خب.
بله، حالا الان توضیح می دن که منظور از این ارواح نفوس منتبع هست، نه نفوس مجرده. می فرمان و ارواح و سماوات نفوس و حل منتبع اطول مدبرتوله ها لا عقولها، یک که اونها طبیعت غیر عنصری دارن، ولا نفوس و نفوس و حل مجرده، دو اینها ارواحی هستند الوی و طبیعی هستند ولی عنصری نیستند. فإنها من صور طبیعت نوریان نه عنصریه ظلمانیه. خب و اما ارواح و سماوات سب و اعیانها فهیه عنصریتون فإنها من دخار عناصر المتولد منها و ما تکون عن کل سماء من الملائکه فهو منها، اون فرشته هایی هم که از سماوات متکون شدن اونها هم من طبیعت محسوب می شوند. ملائکه هم اصنافی دارن که صدر متعلهین بسیاری از این اصناف رو تو اسفار مشخص کرده است. بر اینا همه عنصری هستند، این گونه از ملائکی که از سماوات برخواستن عنصری هستند. این تکونه، این متن را یا تکونه میخونیم یا یکونو. فما تکونه یا منت تکون است که مصدر با تفعل است، یا نه یکونوست نه تکونه. او بلیا من الکون ثلاثی مجرد هست. ای و ما یکونو ان جنس کل سماعین و مادتها من الملائکه، اونها هم فهو من العناصر است. مبادا کسی خیال کند که منظور از این ملک همون نفس منتبع هست. اون نفس منتبع رو که در متن قبل فرمود و اما ارواح و سماوات سب و اعیانها، ارواح سماوات سب همون نفوس منتبع هست. این که در متن بعدی فرمود ملائکه‌ای که از اونها برخاست اونها هم عنصریان، مبادا کسی خیال کند که منظور از این ملائکه همون نفوس منتبه هست. نه، نفوس منتبه چیزیست، ملائکه چیزی دیگر. ولا ینبغی ان یتوهم ان المراد بالملائکه هنا در این متن نفوس و هل منتبه هست فقط همون نفوس منتبه سماوات است، بلکه منظور از این ملائکه مقابل نفوس منتبه هست. چون نفوس منتبه را در متن قبل فرمود که فرمود و اما ارواح السماوات. چرا؟ برای اینکه هر فلک چندین سرپرست دارد، قریب و اقرب و بعید و ابعد. فإن لكل سماء نفسا منتبعتا، این یک. و ملائکتن که خلقها الله من مادت کل منها بهیس و کادت لایتناها، این دو. و ما یعلم جنود ربک الا هو. تو بیانات روایات هم هست که هیچ جای خلاصه سفره پهن کردن تو آسمان ها نیست. ما فیها موضع و قدم الا فیها ملک ساجد و ما یعلم جنود ربک الا هو و امثال ذلک. اینکه سخن از 70,000 فرشته ها می آیند و می روند عددشون مشخص نیست. خب چندین هزار فرشته این اثر رو دارن، این رحمت رو می فرستن، اون کار رو انجام میدن، اینطور نیست. مبادا کسی خیال کند که منظور از این ملائکه همون نفس منتبه هست، اینطور نیست. ولا ینبغی یتوهم ان المراد بالملائکه هنا در این متن دوم نفوس و هل منتبعه است فقط، برای اینکه نفوس منتبعه را قبلا فرمود. فإن لكل سماء نفسا منتبعه، یک. و ملائکتن که خلقها الله تعالی من مادت کل منها، از اون نفوس منتبعه یا افلاک، این دو. بحیث و کادت لایتناها و ما یعلم جنود ربک الا هو. قال مصنف رضی الله عنه فی الباب الثالث عشر من فتوحاته، جلد یکم، صفحه 148 و صفحه 149، این مطلب رو فرمودن ثم خلق جوف الکرسی افلاکن فلکن من جوف فلک، این مال خود آسمان. و خلق فی کل فلکن آلمن منهو، در هر فلک و آسمانی موجوداتی از جنس همون فلک خلق کرد که اونها سرپرستان آسمانن، که یعمرونه هم یعمرونه هم یعمرونه هم آمرن که انما یعمرو مساجد الله هم تعمیر کنندن یعمرونه اینها آمرانن و اون بخشی از آسمان به نام البیت المعمور معروف است که به وسیله فرشته ها آباد می شود سماهم ملائکتن یعنی رسولن چون ملک از علوکه یا غیر علوکه آمده رسالت را در بر دارد یعنی در درون کلمه ملک معنای رسالت تعبیه شده است لذا در قرآن کریم وقتی از ملائکه یاد میکند که اینها را با جمع محلا و الفلام ذکر میکند فرمود جاعل الملائکت رسولن اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع حالا لازم نیست که این اجنحه فقط بر شؤون مجرد حمل بشود البته اون ملائکه فائق شؤون مجرد دارن اما ملائکه دیگر بر بال و پر هم دارن که در حد جسمانیتن منتها نه علم اون قدر توانایی حسد دارد که من همه ذرات عالم را بررسی کردم خیلی از امواج هست که با همه پیشرفت‌های علمی هنوز نه دستگاه نه گوش مسلح میشنود نه گوش بی‌صلاح خیلی از اشیا هستن که نه چشم مسلح میبیند نه چشم غیر مسلح برهان عقلی هم که بر استحالی اینها قائم نشده البته برهان عقلی قائم است بر این که جایی که اندیشه هست اون جای جا بالوپر نیست اما برهان عقلی قائم نشد به این که جایی که کار هست اونجا هم جای بالوپر نیست موجودی که میفهمد مجرد است اما بدن هم دارد یا ندارد او رو باید اثبات کرد مثل انسان میفهمد و دست و پا هم دارد خلاصه صرف فهم برهان قاطع است برای اینکه اون نیروی که میفهمد بال و پر ندارد اما نه اینکه بدن هم ندارد مثل که انسان روح مجرد دارد بدن هم داره حاجی
دیدونش اصناف داره ملائکه اون هم دیگه داشت در حکمت مطالعه هم فرمودن ولی این هر فلک دارای نفس و منتبر و ملائکه هست چه خلقه الله تعالی این دلیل است چه نقلی چیه
این برای اینها اهل که مشاهدن شهود است و برهانش هم اجمالا این است که بالاخره تفره محال است این موجودات که کار انجام میدهند باید یک نشأه طبیعی داشته باشند نشأه مثالی داشته باشند نشأه عقلی داشته باشند دیگه خب فهم عنصریون یعنی همه اینها جز عناصرن اما و من فوقهم طبیعیونند ایل ملائکت السماویه عنصریونند اما و من فوقهم من ملائکت العرش و الکرسی و نفوسه من ناطقت و المنتبعه البته نفوس منتبعه دیگه برای اونها نخواهد بود و نفوسه من ناطقت و المنتبعه و اگر هم باشد البته جز طبیعت است نه جز عنصر و العقول المجرده و من فوقه هم من فلاک فلان کلی ها طبیعیونند نه عنصریون همین معنا رو مصنف رضی الله عنه در باب 13 هم یعنی در جلد اول فتوحات صفحه 148 بیان کردن چی بیان کردن؟ فرمودن که این اول جسم خلقه الله اجسام الارواح ملکیه در فتوحات ملکیه است عبارت فتوحات این است که این اول جسم خلقه الله تعالی اجسام الارواح الملکیت المحیمت فی جلال الله و من هم العقل الاول و نفس الکلی و الیها یعنی به نفس کلی انتهت الاجسام النوریت المخلوقت من نور الجلال و ما سم ملک من هاولاء الملائکه من وجده به واسطتن به واسطت غیرهی الا نفس التی دون العقل اون ملائکه همه فرمودن در خط مقدمند و صفحه اولن هیچ کدام مع الواسطه یافت نشدن مگر نفس و لیس به ما سم من هاولاء الملائکه من وجده به واسطت غیرهی الا نفس قبلا فرمودن که محیمین در صف اولن، گرچه بین خود اونها تفاوت هست اما در طول هم نیستن که یکی از دیگری صادر شده باشد. مثل ارباب انواع، ارباب انواع که از اونها به عنوان عقول ارضی در حکمت اشتاق یاد می شود، یعنی رب و نوع این شجر از رب و نوع اون شجر یافت نشد، گرچه این ارباب انواع یکسان نیستن، بعضها فاضل و بعضها افضل. رب و نوع انسان افضل است از رب و نوع فرس و بقر و غنم، اما این عقول ارضی هیچ کدام از دیگری صادر نشدن، بی معنی عقول ارضی هن، نه یعنی همتای همن و هم کفن و هیچ تفاضلی بین اونها نیست. در ملائکه محیم و خطوط مقدم از فیض هم در اما اول فصل عیسوی گذشت که اینها هیچ کدام از دیگری صادر نشدن، گرچه تفاضل بینشون محفوظ است. میفهمد در بین این ملائکه هیچ کدام مع الواسطه صادر نشدن مگر نفس، الا نفس التي دون العقل، و کل ملکن خلق بعد هاولا فداخلون تحت حکم طبیعه فهم من جنس افلاک التي خلقوا منها و هم اماروها. تا اینجا را قیصری در فصوص نقد، در شرف فصوص نقد کرد، از این به بعد را قیصری نقل نکردن. و کذالک ملائکت العناصر و آخر صنف من الاملاک الملائکت المخلوقون من اعمال باد، که اینجا املاک را هم بانی ملک گرفتن و هرگز نمیشه گفت اینجا املاک مصحف افلاک است، برای که فهمت به آخر صنف من الاملاک الملائکت المخلوقون، این همون نشون میدهد که اون عبارت املاک که اونجا عرض شد درست است. خب این تموم شد. قیصری میفرماین که والمراد هنا به طبیعه الطبیعت الانصریه است، لذالک قال فهم من جنس افلاکها، یعنی این طبیعتی که در فصوص در فتوحات آمده است، مراد مصنف در فتوحات که فرمود طبیعتن طبیعت عنصرین، لذالک فرمود فهم این ملائکه من جنس افلاکها، و مراد بالجسم نوری جسم طبیعی غیر عنصری است. خب بله بله دیگر، اونا که دارای جسم هستن، روحشون نه، خود اونا که دارای جسم هستن دیگر. ببین جسم نوری، این جسم رو مرحوم صدر متعلهین در شرح اصول کافی مشخص کرده است که این جسم درجاتی دارد تا میرسد به جایی که اون چه که برای جسم میماند همه اون خطوط کلی عقلی میماند، نه مرحله ماده و ثقل امثال زاله. چرا طبیعیان؟ برای اینکه ولذا هادا وصفهم الله بالاختصام عن الملع الاعلا، برای اینکه خداوند فرمود هم یختصمون، ما کنت بالملع الاعلا هم یختصمون. فرصت هست؟ این عبارتش تا این متن بعدی رو بس بخونیم. ای ولعجل ان الملائکت التي فوق السماوات و هم الملع الاعلا طبیعیتون وصفهم الله تعالی بالاختصام فمود و ما کنت بالملع الاعلا یختصمون. چرا؟ لان طبیعت متقابلتون. این یه مقدمه. چرا اینجا متقابل است؟ برای اینکه اسما با هم تقابل دارن و همه میخواهن حکومت کنن در نشأه طبیعت. نشأه طبیعت محل ولایت اسماء الهی است. قهار میخواد ولایت کند، غفار هم میخواد ولایت کند، تضاهم میشود. معز هم میخواد سرپرست کند، مذل هم میخواد سرپرست کند. قابض میخواد، باسط میخواد، محیی میخواد، ممیت میخواد. این تضاهم پیدا میشود. لأن طبیعت متقابلتون. چرا؟ لذلك لأن طبیعت محل و ولایت الاسماء است و مظهر و احکام هاست. این یه مقدمه. ول اسماء الالهیتو متقابلتون. این دو مقدمه. پ پس در نشأه طبیعت تقابل ظهور میکند. این نتیجه فإن الرحیمه یقابل المنتقم و القهار. اگه عبارت اینطور بود فإن الرحیم الغفار یا فإن الرحیم و الغفار یقابل المنتقم و القهار، این انسب بود. خب و المعز یقابل المذل و کذالک جمیع الاسما که جلال و جمال با هم متقابلن. خب این تقابل از کجاست؟ یعنی در طبیعت پیدا شده یا نه در طبیعت ظهور کرده؟ بابا در طبیعت ظهور کرده. ولما کانت صفات المتقابلت التي في المرتبه الهيه لا يظهر تقابلها الا في مظاهر هل موجوده في الخارج و ماده الوجود الخارجي التي منها يتعين الموجودات هو النفس الرحماني است. چون اون تقابل جز در خارج یافت نمی شود، این یک مطلب، و زیربنای همه این موجودات خارجی هم نفس رحمانیست، این دو مطلب، لذا مصنف تمام این حرف ها رو نفس رحمانی پیاده کرد. قال مصنف و تقابل الذی فی الاسماء الالهیه التی هی النسب انما اعطاه النفس. اعطاهو یعنی ازهرهو، یعنی نفس رحمانیست که جای دعواست. اومد تشریح میکنن که نه اینکه او دعوا آفرین است، او آینه دعواست. این اسما بخوان ظهور کنن با هم ناسازگارن. الحمدلله رب العالمین.